أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. خب بحث معروف صدوق علل و شرایطی که شروع کردیم رسیدیم باب 18. باب 18 معروف صدوق روایت، یعنی مطلبی که ذکر میکنه از محمد ابن بحر شیبانی است، از معصوم نقل نکرده، چون مرحوم صدوق در علل الشرایع مثلا گاهی روایتی نقل میکنه از وهب ابن منبه یا از محمد ابن بحر شیبانی. البته از محمد ابن بحر شیبانی در من کتاب من لا یحضر الفقیه و بعضی کتاب دیگه‌اش هم نقل کرده، شیخ طوسی هم نقل کرده. محمد ابن بحر ابن سهل شیبانی اسمش هست، محدث و متکلم و فقیه بوده، اهل ترماشیر کرمان هم بوده، اونجا زندگی میکرده. حدود 500 کتاب و رساله و تصنیف بهش نسبت دادن. معمولا میگن که از معصوم هم نقل نمیکنه، یعنی در واقع دیدگاه های خودش رو با توجه به شناختی از مباحث داشته بیان میکنه. معلومه منطق و فلسفه هم خونده. حالا در چه قرنی بوده من دقیق نفهمیدم کدوم قرنی است کرده، ولی قرائنشون میده مثلا قرن سوم اینا بوده. هر حال این که مرحوم صدوق ازش نقل میکنه درباره شخصیتیشون هم اختلاف نظر هست، درباره مذهبش اختلاف نظر هست. ابن غزالی که تضعیفش کرده، اون مشخصه، چون ابن غزالی همه رو تضعیف میکنه. محمد ابن بحر ابن سهل شیبانی خود میگن عرض کنم روحنی یا روحنی، اینم حالا محمد ابن بحر شیبانی اینجا میگه معروف به روحنی، مرحوم صدوق اینطوری معرفی کرده. جناب کشی معتقد وقتی داره اخبار مذمت زراره رو نقل میکنه، خلاصه نقد میکنه همین، چون این آقای محمد ابن بحر شیبانی روایات مذمت زراره رو نقد کرده، به همین جهت میگه که ایشون از غلات بوده. بعد کشی نظرش اینه، علامه هم توقف کرده، شیخ هم نسبت تفیض غلو رو بهش نسبت داده، ولی ما مخانی استدلالش، ما مخانی میگه ایشون امامیه قطعا، بعضی حتی مثلا نسبت های دیگه هم دادن، ولی معمولا غلو و تفویض و اینا نسبت دادن. ولی مرحوم ما مخانی میگه که ایشون امامیه قطعا، چون مرحوم صدوق ازش نقل کرده، توجه دارید. ولی خب این یه وقت ببینید، مرحوم صدوق یه وقت روایت معصوم رو از یه راوی نقل میکنه، خب معلومه مثلا اعتماد کرده نقل کرده، اما یه وقت داره دیدگاه او رو بیان میکنه، این دلیل نمیشه که کامل قبولش داره. مثلا وهب ابن منبه رو هم که نقل میکنه، اونم همینطور، اون یه آدمیست که در همون حدود 110 و اینا در قرن اول زندگی کرده، اول قرن دوم از دنیا رفته، اون تاریخ نگاره و مثل کعب الاحبار تاریخ نقل میکنه. مستنداتش هم خیلی هاش منابع یهودی هاست، ازا نقل قولای وهب بن منبه هم اعتباری نداره. علی عالم به صرف این که محمد ابن بحر شیبانی در علل الشرایع یا در کتاب من لا یحضر الفقیه نقد شده، مطالبش نقد شده، دلیل بر اعتبار او نیست. برای عمدتا تضعیفش کردن، غالی و مفوضه و امثال ذالکش خوندن. حالا این مطلبی که اینجا از ایشون نقل میکنه درباره سر و این که چرا انبیا، اولا انبیا، رسول، ائمه و حجج افضل بر ملائکه‌اند، این اولا، ثانیا سرش چی هست. بعد ایشون یک نقل قول مفصلی هم ازش نقل کرده، چند صفحه است که حالا من خلاصش رو عرض میکنم. در واقع اومده خودش یه رساله است، در واقع اومده این قول کسانی رو که ملائکه رو برترین مخلوقات میدانن، اینا نقل میکنه، و قول اونایی رو که انبیا و اولیا رو، رسول و ائمه رو برتر از ملائکه و همه مخلوقات میشمارن، اونا رو هم بیان میکنه. و خود ایشون نظرش همین، اصلا مهمترین در واقع دیدگاهی که ایشون داره همین است که انبیا و رسول و حجج برترن از ملائکه، که بعضی ها به خاطر همین حرفشون گفتن که این غالی هست، غلوف کرده، که واقعا خود این دلالت بر غلوف نداره. یا مثلا گفتن که ایشون در واقع معتقد به برتری انس، مطلق انسان بر مطلق ملائکه است، در حالی که تو انسان ها فرعون هست، نمیدونم نمرود هست، اشکالات اینطوری گرفتن. نه، ایشون نمیخواد بگه مطلق انسان ها برتر از مطلق ملائکه یا مطلق موجودات هست، بلکه ایشون معتقده که انبیا، رسول، ائمه و حجج برترینه. البته یه بیانی داره که میگه از یه جهت انسان ها برترن، اما به لحاظ نوعشون برتره. در اول ممکنه انسان هایی باشن که خیلی پست هم باشن، که اون که ملائکه هم بودن که پستن و تنزل داشتن، مثلا ابلیس، اینم نام میبره که مرحوم صدوق در آخر این باب میگه که چون هم شیطان رو نام بردن هم هاروت و ماروت رو، که آقا اینا از ملائکه بودن که بعد بعضی ها جواب دادن نه هاروت و ماروت از ملائکه بوده، نه ابلیس از جن بوده. و بعد مرحوم صدوق در آخر پایان این مطلب میگه که نه، هاروت و ماروت قطعا از ملائکه بودن. عرض کنم خدمتتون، اینو ذکر میکنه که اینو دوتا فرشته بودن، ولی شیطان از در بین فرشتگان بود و جز جنیان هم بوده. بنابراین یه قول سومی رو در واقع اختیار میکنه. بعدم میگه این خبر رو میمتبه به طور مستند در عیون اخبار رضا هم گفته. این خلاصه این باب 18 هم از که حالا به این شکل هر حال شروع میکنه و میگه که کسانی که پیامبران و سفیران، حجج، رسول، ائمه، اینا رو بر ملائکه برتر میدونن، اینا میگن همه مخلوقات رو ما بررسی کردیم، چه مخلوقاتی که با اختیارشون یا با طبعشون یا با جبر به مقامات عالی رسیدن، یا اونایی که با طبعشون یا اختیارشون یا جبر به انحطاط کشیده شدن. همه اینا رو ما بررسی کردیم، دیدیم تمام این مخلوقات به اجماع بر سه نوع بوند. یک نوع حیوانی که نامیست، نمو دارد، یک نوع جماد، یک نوع هم افلاک سیار. و عرض کنم خدمتتون بر میگه در بین این انواع سگانه اشیایی که اجناس بودن و به جنس اجناس که شیء است تقسیم میشوند، اونا رو هم بررسی کردیم. در اقسام سگانه که نسبت بعضیشون نوع بالا برترن، بعضی پایینن. بعد خلاصه وقتی همه اینا رو بررسی کردیم، دیدیم حیوان از همه اینا برتری دارد، چون حیات داره، اما نامی و جماد حیات ندارند. و حیات ویژگی برتری حیوانات بر موجودات نامی و موجودات جمادی هست. و این هم البته برتری حیوانات هم به خاطر حکمت الهی است. بعد خب این حیوانات هم خوب یه بررسی کردیم. خداوند برای اینکه این حیوانات بتوانند به حیات خودشون ادامه بدن، احتیاجاتشون و نیازشون رو رو تپه ها و اراضی آفرید، لذا تپه ها آفرید، اراضی آفرید تا بتونن این نیازشون رو برطرف بکنن. بعد میگه از بین اینا حیوانات اونایی که روح و نمو و جسم دارن، این برتر از موجودی که فقط جسم و روش داره، نمو داره، اونی که روح داشته باشه برتر است. بعد بین اینا هم خب بعضی هاشون ناطقن، بعضی غیر ناطق. اونی که ناطقه برتر از اونیست که غیر ناطقه. این معلوم میشه مثلا در اون زمان این بحثای فلسفی هم که ترجمه شده که انسان و حیوان ناطق میدونستن با این ادبیات داره میره. بعد خب حیوان ناطق هم بر دو نوع بود، بعضی حجت هم بعضی غیر حجت. خداوند حجت رو از غیر حجت در واقع برتر دانسته، برای اینکه خب حجت عالم معلم راهنماست، حتما یه برتری داره که او رو حجت. خداوند کار غیر حکیمانه نمی کنه. بعد میگه که عرض کنم خدمتتون، خب یکی از شواهد برتری همین حجت ها همین حضرت آدم است که ملائکه فرمان داده شده، ملائکه که برای سجده کنن و او رو قبله خودشون قرار بدن، و آدم هم در واقع معلم آنها شد. این یکی از شواهدی است که دقت بر برتری حجت الهی بر همه موجودات از جمله بر ملائکه دارن. از کنم خدمتون دیگه مثلا مطلبی از حبیب ابن مظاهر که از اصحاب و شهدای کربلاست، از اصحاب معاصر شهدای کربلاست، نقل میکنه که از امام حسین این مطلب رو نقل کرده که حضرت فرمود قبل از اون که خداوند، یعنی سوال میکنه حبیب ابن مظاهر یا حبیب ابن مظهر سوال میکنه از امام حسین علیه السلام که قبل از اینکه خداوند آدم رو بیافریند شما چه بودید؟ که حضرت در جواب میفرماید که ما در واقع یک اشباحی بودیم که در اطراف عرش الهی ما میچرخیدیم و معلم فرشتگان بودیم، به فرشتگان تسبیح و تحلیل و خلاصه تسبیح الهی و تحلیل الهی رو بهشون یاد میدادیم و آموزش میدادیم. این هم در واقع به عنوان یه شاهد ذکر میکنه که حجت های الهی برتر از ملائکه هستن. از قدم یه مقداری هم دیگه بحث سر این میشه که حالا آیا شیطان از جن بوده یا از ملائکه بوده، هاروت و ماروت که از بابل بودن، اینا چطور بودن، این قصه از این قبیله که بیاده خیلی. این عرض کنم خدمت رو یک استدلالی بود از شیبانی برای اثبات برتری حجج الهی بر همه موجودات از جمله بر ملائکه. بعد در باب 19 هم می‌فرماید که چرا ادریس رو ادریس نامیدن، باب 20 هم میگه چرا نوح رو نوح نامیدن، چرا باب 21 هم چرا نوح رو عبد شکور نامیدن، بعد باب 22 هم چرا طوفان نامیده شد و علت پیدایش قوس چی بود، همش بحثای تکوینی است. چرا خداوند کل دنیا و کره زمین رو در زمان حضرت نوح غرق کرد. در باره حضرت نوح به هر حال یه مجموعه روایاتی است تا میرسه، چون حضرت نوح در نجف هم دفن شده، بعد این روایت ذکر میبینید که چرا نجف رو نجف نامیدند و اطالب از این قبیل که رو برسیم بعدن این رو عرض میکنم. خب بحث ما درباره فقه نظام از دیدگاه شیخ صدر و آیت الله عراقی بود. این دو شخصیت رو نظراتشون ذکر کردیم. قرار شد ما اشاره کنیم به تفاوت این دو دیدگاه در باب فقه نظام. یک متنی دست من رسید که خود آقای عراقی دارن در یک درسی یا سخنرانی تفاوت این دو دیدگاه رو بیان کرده و مدعی این است که دیدگاه شیخ صدر از زاویه حکم به فقه نظام پرداخته و خود ایشون از زاویه موضوع به فقه نظام توجه داشته. شیخ صدر اولا یه نکته رو باید بهش توجه بکنیم و این که شیخ صدر در آثارش مرتب و مکرر مخصوصا در اقتصادنا به واژه نظام همزمه و فقه نظام اینا پرداخته. در واقع اینکه بعضیا ادعا میکنن، بعضی ادعاشون اینه که شیخ صدر اصلا تعبیری از نظام نداشته، اصلا نگفته. آیت الله عراقی میگن اصلا خب کتاب اقتصاد ناییشون مملو از همین واژه است و مکرر اصلا ایشون توضیح میده که به هر حال در تبیین ملاکات احکام میگه که ملاکات احکام دو دستن، بعضی ملاکات ملاکات فردی هن، ملاکات مترتبه بر فقه فرد هن و بعضی از ملاکات هم مترتب بر فقه جمع هن، مصالح الانسانی که ناظر به نظام اجتماعی است. تعبیر اصلا نظام اجتماعی رو ایشون مکرر به کار میبره. یا مثلا فرض کنید نظام اقتصادی، حالا البته تعبیر مذهب هم داره، مذهب اقتصادی هم تعبیر کرده، حالا بعضی اشکال گرفتن که مکتب نگفته مذهب گفته. مقصود از مذهب اقتصادی در اسلام الزاماً مکتب نیست، حالا اون خیلی مهم نیست. حالا مذهب رو به مکتب ترجمه کنیم یا مثلا تعبیر کنیم مذهب، ولی به هر حال هم تعبیر مذهب اقتصادی دارد هم تعبیر نظام اقتصادی و نظام اجتماعی اینو داره. این یه نکته. نکته دوم این که یعنی در واقع شیخ صدر یه جورایی مبتکر فقه نظام هست و این اصطلاح رو به کار برده و ایشون معتقده که اسلام تنها احکام فقهی خرد نیست، بلکه اسلام در همه عرصه ها و ابواب مدون فقهی نظام دارد. یعنی اگر مثلا فرض کنید کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب المزارعه، کتاب المزاربه، کتاب مثلا کتاب المزارعه و امثال ذالک وجود داره که مسائل اقتصادی هن، اینطور نیست که اینا یه مجموع احکام پراکنده باشن، بلکه اینا به صورت سیستماتیک و به صورت نظاممند با هم مرتبطن، یک سیستمی پشت این احکام هست و لذا اگر بخوایم حکومتی رو برپا کنیم باید این سیستم رو کشفش کنیم. یعنی همونطوری که فقها آمدن از نصوص دینی احکام البیع، احکام الاجاره، احکام المزارعه، احکام المزاربه رو کشف کردن، پشت این احکام یه سیستمی نهفته است، یک نخ تسبیحی اینها دارن که فقیه اگر میخواهد حکومتی برپا کند حتما باید این سیستم رو کشفش کنه. یه وقت فقط میخواد افراد استفاده کنن، خب میره مثلا میخواد اجاره انجام بده، میره کتاب اجاره رو میخواند، طبق احکام اجاره عملیات اجاره رو انجام میده یا معامله میخواد انجام بده، کتاب البیع رو میخواند و عملیات بیع رو انجام میده. و اگر بخواد حکومتی برپا بشود، حتما کشف اون سیستم نیاز است. چرا؟ شیخ سعد میفرماید برای اینکه اولا برای نظم جامعه، به هر حال نظام، کشف نظام و سیستم احکام برای این است که تکلیف وظائف جمعی روشن بشود و در واقع جامعه به صورت منظم اداره بشود. مثلا فرض کنید عملیات بازار و بانک و قوانین گمرک و قوانین تجاری نباید باید هماهنگ باشن. مثلا فرض قوانین تجارت چه خودش کاری رو انجام بده، قوانین بانک چه خودش کار انجام بده. توجه دارید یک مجموعه واحد اقتصادی به دنبال یک هدف مشخصی دنبال می شود. برای ایجاد نظم اجتماعی حتما به عرض کنم سیستم و فقه نظام نیازمندیم. من اجازه بدید این مطلب رو بر مطلب شیصد بیفزایم که این بحث ایشون اون زمان که مطرح بود ناظر به عرض کنم جامعه حقیقی بود. الان ما با یه جامعه مواجهیم به نام جامعه مجازی، در فضای مجازی، و این فضای مجازی عیناً همه فعالیت‌های فضای حقیقی رو در بر داره. این در فضای حقیقی عرض کنم خدمتتون آموزش و پرورش هست، مدارس هست، دانشگاه هست، فعالیت‌های اقتصادی هست، فعالیت‌های نظامی هست، فعالیت‌های قضایی هست، همه اون عرض کنم فعالیت‌ها رو می‌بینیم در فضای مجازی هم وجود دارد. مثلا فرض کنید اسنپ شکل می‌گیره در فضای مجازی، خب مربوط به یک واقعیتی به نام ایاب و ذهاب هست. یا مثلا دیجیکالا شکل می‌گیره، مربوط به معاملات اقتصادی است در فضای مجازی. درسته حالا اون کالایی که رد و بدل می‌شود یا پولی که رد و بدل می‌شود حقیقی دیگه مجازی نیست، یعنی یک کالای واقعی رو میارن در خونه تحویل میدن و پول واقعی هم دریافت میکنن، ولی تمام این فعالیت از طریق فضای مجازی هست. خب اگر اومدیم بر اساس در یک جامعه، در یک جامعه مدنی، یک حکومتی، حالا این حکومت اسلامی غیر اسلامی باشه، اگر اومدید مثلا حالا چون حکومت اسلامی هست یا جامعه اسلامی هست گفتید که آقا احل الله البیع و حرم الربا، فعالیت دیجیکالا که ربوی نیست پس حلال است و لذا هیچ اشکال نداره، در هر گستره خاص میتونه فعالیت کنه. ولی اگر این حالا ممکنه بعد چون با دولت هم مثلا مجوز گرفته، خب مثلا ممکنه بگید مالیاتش هم به دولت میده و فعالیتش انجام میده، ولی اگر قرار باشه این دیجیکالا بی حد و حصر همینطور فعالیت کنه و هیچ محدودیتی براش در نظر نگیرن، خب نتیجهش این خواهد شد که کل فروشگاهی که تو شهرها وجود داره اینا همه از کار بیفتن، از کار بیکار بشن. یا مثلا اسنپ بی حد و حصر ماشین بگیره، خب تمام این تاکسی ها، راننده تاکسی ها، اینایی که به هر حال اصلا زندگیشو داره با این میچرخه که شاید چند میلیون نفر آدم باشن، خب همه اینا زندگیشون مختل میشه، توجه دارید، و باعث آسیب به نظام اجتماعی گروه خاصی میشود. به همین خاطر مثلا شما در کشوری مثل آمریکا وقتی یه چیزی شبیه دیجیکالا یا اسنپ شکل میگیره، کاملا یه قانون وجود داره که تا این حد. شما مثلا در اسنپ در کل کشور مثلا شما شما فرض کنید 1000 تا وسیله نقلیه بیشتر نباید داشته باشید، برای اینکه رقابت هم با ماشینای دیگه صورت بگیره، طوری نشه که فعالیت اقتصادی عرض کنم تاکسی ها به خطر بیفته و تهدید بشه و باعث ناامنی حتی جامعه بشه. یا مثلا دیجیکالا تا این حد شما میتونید فعالیت اقتصادی داشته باشید، بیشتر از این دیگه حق ندارید معامله. این نظام اقتصادی و نظام بازار رو آسیب میزنه، توجه دارید. اینا دقیقا قوانین دارن. بعدم شما نگاه کنید در کشور ما فضای مجازی هیچ حد و حصری نداره. یعنی وقتی مثلا فرض کنید وزیر ارتباطات صحبت میکنه، وقتی مثلا حتی رئیس دفتر رئیس جمهور صحبت میکنه که قبلا وزیر ارتباطات بود، یا خود مثلا رئیس جمهور میگه آقا ما هیچ حدی قائل نیستیم برای فضای مجازی، نهایت بشه که حدی قائل بشیم و فیلترینگ رو استفاده کنیم توی مثلا صحنه‌های غیر اخلاقی است. همین، این نهایت حدودی رو که در نظر میگیرن تو این حوزه های مثلا مسائل غیر اخلاقی هست. خب این کمترین در واقع یکی از نازلترین درجات آسیب توضیحات فرهنگی، توجه داری. اونقدر آسیب های متعدد دیگری وجود داره که فضای مجازی این فضای حقیقی نیاز به یک نظام، یک سیستم داره. الان ما حتی در آینده اگر دولت الکترونیک شکل بگیرد که بسیار هم لازمه شکل بگیره، تمام فعالیت‌های مثلا گمرک، الان خب خیلی از فعالیت‌های بانک داره از این طریق انجام میشه، توجه دارید. و یه مثلا آدم میخواد قرضی پرداخت کنه، آب و برق و فلان، دیگه خیلی وقت دیگه مثلا کاغذش هم دیگه این قبضاش هم طول صادر نمیشه، پیامک میدن بعد شما پیامکی هم پرداخت میکنید. این کاملا سیستم الکترونیکی، سیستم فضای مجازی هست. خب این باید یه فقه نظام داشته باشه، فقه نظام فضای مجازی، همطوری که فقه نظام جامعه اقتصادی رو شهید صدر برش تأکید میکنه، چون که بتواند جامعه به صورت منظم اداره بشود مطابق شریعت، و فقه فضای مجازی هم لازمه در زمینهای مختلف. اصلا الان فقه فضای مجازی خیلی بیشتر از فقه مثلا اقتصاد بازار الان بهش ما نیازمندیم، چون درگیریم مرتب داره الان فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی شده. لذا وقتی اینترنت هم قطع میشه، میدونید خیلی خسارت‌های اقتصادی میلیاردی بر جامعه وارد میشه. بخواد به لحاظ امنیتی مثلا ناچارن اینترنت رو قطع کنن، ولی همین قطع اینترنت میلیاردها دلار خسارت برای یک جامعه به لحاظ اقتصادی، توجه. چون همه عمدتاً از همین طریق در واقع کارهای اقتصادیشون و کارهای بانکیشون و کارهای نمیدونم چی انجام میدن. یعنی الان افعال فضای مجازی ما به مراتب بیشتر از افعال فضای حقیقی است، توجه دارید. و در حالی که هنوز حوزه‌های علمی اصلا توجه به بحث فقه فضای مجازی ندارن. گویا خود بعضن مثلا بحثایی درباره مبانی فقه مجازی، فضای مجازی، که مثلا مبانی هستی شناسی چیه، مبانی انسان شناختی چیه، مبانی بحثای کلیات ابوالبقا رو مطرح می‌کنن که حالا این فضای مجازی بر اساس چه مبانی شکل گرفته، ما مبانیمون اینه. خب حالا ثم ماذا بعدشی، تکالیف حقوقی و ارزشی و عرض کنم خدمتتون فقهی این قصه چی هست تو حوزه‌های مختلف، تجارت در فضای مجازی، معاملات در فضای مجازی، گمرک در فضای مجازی، بانک در فضای مجازی، توجه دو. اینا همه باید تکلیف فقهیشون روشن بشه و اصلا اینکه از چه منابعی و قواعد فقهی و احکام شرعی باید استفاده کنیم تا این صورت بید. حالا علی حاله من داشتم دلیل اول شهید صدر رو میخوندم که شهید صدر میگفت این احکام کتاب البی، کتاب الاجارت، کتاب مزاره، اینا احکام پراکنده نیستن که سیستماتیک با هم ارتباط نداشته باشن. حتما سیستمی پشت این احکام است که باید فقیه که میخواد حکومت کند، حکومت دینی که میخواد تشکیل بشه، باید این سیستم رو کشفش کرد. دلیل اول نظم جامعه است. دلیل دوم نیازهای جدیدی است که باش مواجه میشیم، که حالا همین بحث فضای مجازی را شدش از این طریق حل کرد. ولی حالا مثالی که مطرح میکنن بحث انفاله. مثلا حکم انفال معلومه دیگه، انفال ملک حاکم اسلامی است. اما بر چه مبنایی بر حاکم اسلامی انفال رو توزیع بکنه؟ خب نیازهای متنوع جامعه که بسیار هم پراکنده هست، این نیاز به اولویت بندی داره. همینطور دیگه من های انفال میخوام همینطور توزیع بکنم و نمیتونه، باید نیازها رو ببینه، اولویت بندی کنه. و اولویت ها تنها در قالب نظام معنا پیدا میکنه. تو یک نظام فرزنده شود، اولویت ها قابل شناخ نیست. بعد خب شایسته برای عرض کنم خدمتتون کشف سیستم و کشف نظام از چهار دست منبع استفاده کرده. یکی اصول اعتقادی، مثلا اصل مالکیت خداوند تبارک و تعالی نسبت به جهان و نسبت به ثروت‌های طبیعی نخستین. مالک خداست. حالا بعدن آدما میان از این ثروت‌های طبیعی نخستین که شارع بهشون اجازه داده حیازتی میکنن، تصرفی میکنن، اصلاحی میکنن و بعد شروع میکنن به عرض کنم ثروت‌های ثانوی و ارزش‌های ثانوی به اون میبخشن. مثلا فرض کنید سنگ معدن رو استخراج میکنن، تبدیلش میکنن به عقیق، انگشتر، نمیدونم زیورآلا، زینت ها و امثال ذالک و ارزش ثانوی پیدا میکنه. درست. ولی این اصل اعتقادی که خداوند مالک همه جهان و عالم و ثروت های طبیعی نخستین هست، این در واقع به عنوان یه اصل تکلیف چشمه ها، کوه ها، معادن، عرض کنم خدمت تو، همه اینا رو روشن میکنه. یعنی در واقع خداوند مالک نفت و معادن و زمین و امثال ذالک هست. خب حالا بر اساس این مالکیت الهی دیگران چطور میتونن تصرف کنن؟ معمولا غربی ها میگن هر که زور بیشتری داشت، قدرت بیشتری داشت، جنایت و غصب و غارت بیشتری کرد و سلطه بر سلطه و زور و قهر و غلبه پیدا کرد، این میشه مبنای مالکیت. خب این اصلا اساس اخلاقی ندارد، اساس عقلانی ندارد. اما در بر اساس این اصل اعتقادی میگیم چون خداوند مالک همه چیز است، باید دولت منصوب از طرف خداوند بیاد و این تصرفات رو اجازه بده و اختیارات دست او باشد. این تصرف و تملک در این اموال و ثروت‌های طبیعی نخستین بر اساس ولایت الهی و خالقیت و ربوبیت الهی هست. یه اصل کاملا عقلانی است، یه اصل فطری، توجه دارید. و دولت اسلامی رو به عنوان جانشین خداوند معرفی میکنه. ببینید که الان داره، چون میدونی یکی از ارکان فقه نظام دولته و بر اساس این اصل اعتقادی در واقع شکل گرفته. دومین منبعی که شایسته برش تأکید میکنه قواعد اصولی است. مثلا قواعد باب تزاحم که برای استنباط فقه نظام مورد استفاده میشه. مثلا بحثایی که تزاحم اهم و مهم صورت میگیره، مزیق و مبسط گاهی خود با یک دیگه تزاحم دارن. خلاصه قواعد باب تزاحم در اصول. حالا قواعد دیگر اصولی هم هست، عرض کنم قاعده مصلحت، قاعده مقاصد الشریعه که برای استنباط احکام اینا مفید نیستن، ولی برای ایجاد نظم و نظام و سیستم میتونن کارآمد باشن. سوم قواعد فقهیه است که شیخ بیان میکنه برای استنباط فقه نظام، یعنی منبعی برای استنباط فقه نظام قواعد فقهیه رو نام میبره. قاعده نفی ضرر، قاعده نفی آس حرج، قاعده تسلید که عرض کنم خدمتتون، بعد قاعده ثبات مالکیت رو الهام بخشه و قواعدی از این قبیل. و چهارم خود احکام هست که احکام در مثلا فقه اقتصادی وقتی جمع میشن میشه بر اساس این احکام به یک مثلا اصل عامی رسید. مثلا وقتی روایت میفرماد من احیا ارزن فهی لهو او حفر بئرن فلهو ما احیا امثال ذلک، خب میشه مثلا احیا موات رو، یا مثلا فرض کنید زمینی که حالا کارایش از دست داده، اینا به عنوان یک اصلی برای مالکیت استفاده کرد. خلاصه شیخ رضوان الله علیه وقتی میخواد از فقه نظام صحبت کنه عمدتاً بحث میبره رو احکام شریعت، که احکام شریعت برای اداره جامعه تشریعی شدن، باید در جامعه نظمی برقرار بشود و احکام در قالب نظم واحدی تشریعی شدن. بنابراین نظم حاکم بر مجموعه احکام شرعی این در واقع می شود فقه نظام، فقهی که سیستماتیک است، نظام بخش است و یه پیوستگی نظامواری بین احکام ایجاد می کند و این می تونه جامعه رو اداره کنه. عرض کنم خدمتتون این دیدگاه شیخ که تأکیدش در فقه نظام بر نظامی است که و سیستمی است که پشت احکام نهفته است و باید اونو کشفش کرد، حالا یا از طریق اصول عقاید یا از طریق قواعد اصولی یا از طریق قواعد فقهی یا از طریق احکام. اما دیدگاه آیت الله عراقی بر اساس موضوع و در واقع فعل المکلف هست، چون در تعریف فقه گفتن الفقه هو العلم به احکام افعال المکلفین، درست؟ بعد احکام شرعی رو تقسیم میکنن، میگن احکامی که یک دست احکامی است که همه افراد مکلف، همه افراد به اجرای اون احکام مکلفن، حتی اگر یه فرد هم در یک جزیره زندگی بکند باید این احکام رو اجرا بکند، اینو بهش میگن فقه خرد که پاسخگوی تکالیف افراد جامعه است. مشخص میکنه خلاصه افراد چه تکالیفی دارن. قسم دوم فعل حاکم است، احکامی که ناظر به فعل فرد نیست، فعل منظومه حاکم و محکوم است. یعنی تا یک حاکم و محکومی شکل نگیرد، یک فرمان روا و فرمان بر تصور نشود، یک فعل اجتماعی تحقق پیدا نکند، یک حکومتی شکل نگیرد، اصلا احکام اون معنا پیدا نمی کنه. یعنی در واقع فقه ناظر به رابطه حاکم و محکوم. مثلا این آیه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، اینجا ناس فاعل اقامه قسط آمده. ناس یعنی چی؟ ناس یعنی مرکب بین حاکم و محکوم، حاکم و محکوم باید اقامه قسط بکنن. یا این جمله امیرالمؤمنین که والذی فلق الحب و بر ان سما لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء یقاروا علی کذبت الظالم علی سقب مظلوم لالقیت حبلها علی غارب. این اگر قیام حجت لازم نبود، اگر خلاصه برای نصرت مظلوم این قیام حجت ضرورت نداشت، خب ما این اصلا رهاش میکردیم، این حکومت رو به اهلش واگذارش میکردیم. اما چون باید یک نظمی، یک عدالتی، یک رابطه در واقع اجرای حقوق تحقق پیدا بکند، لذا باید لذا من حاکمیت رو پذیرفتم. یه رابطه حاکم محکوم، آمر و مأموری شکل گرفته، این میشه فقه در واقع نظام. پس بنابراین در واقع آیت الله عراقی البته نمیخواد، حالا به نظر من نمیخواد بگه احکام هم نظامی ندارن، سیستمی ندارن، یا تو باشه تفاوت حکمی هم ذکر کردن، ولی اون بین فقه فرد و فقه جامعه تفاوت حکمی بیان شد. ولی اون نکته خیلی کلیدی که ایشون در فقه نظام بیان میکنه، یعنی فقه سیستمی که از حاکم و محکوم تشکیل میشود، یعنی موضوعی به نام حاکم و محکوم تحقق پیدا میکند، بعد رفتارهای به هم پیوستهی که ناشی از حاکمیت حاکم است، یعنی رفتار فقهی، رفتار جمعی، و فقه رفتار جمعی فقه به هم پیوسته است در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، بلا که ما از تعبیر میکنیم فقه نظام، فقه کلان توجه داریم. و این در واقع وجه افتراق اساسی هست بین نظر سیصد و نظر آیت الله عراقی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.